أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مثلا أقل و أكثر ارتباطي و انواع آن بود که بحث به اجزای تحلیلیه واجب رسید و مرحوم آقای خویی طبعا مرحوم آخوند این اجزا رو به سه قسم تقسیم کردن که البته مرحوم آخوند به طور خاص اینها رو به هر حال این گونه بیان نکردن، اما ایشون اینها رو تبیین کردن که در همه این اقسامش نظر ایشون بر مسئله براءت بود از اون اکثر، برخلاف نظر مرحوم آخوند که ایشون قائل به احتیاط عقلی شدن. حالا یه بررسی نسبت به این سه مورد عرض بکنیم، بعد اون موارد دبران هم بین تعیین و تخییر رو انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. مطابق اون چایی که ما عرض کردیم که طبیعی امر به یک ماهیت عند العقلا این است که در مقام ثبوت آمر اون مأمور را اونطور که غرضش هست لحاظ میکنه، بعد اون چرا که دخیل در تحقق غرضش هست به واسطه اون ماهیت اون رو اعتبار میکنه، چه در عوامر شخصی چه در عوامر عمومی و خطابات قانونی. بنابراین وقتی ما در جایی شک در یک جزئی کردیم، چه جزء خارجی باشه که به نوعی جزء خارجی از شد، فرقش با اجزای تحلیلی اینه که جزء خارجی جدای از مأمور به یا منهی عنه یک جایگاهی در شرع به طور خاص نداره یا در عرف، اما به خلاف اجزای تحلیلی که به نوعی جدای از امر و نهی خودش یک امری هست بهش اعتنا میشه، عمل میشود. اونها شک میکنیم که آیا شرط مأمورون به هست یا نیست، مثل تستر در نماز. این قسم اول بود. قسم دوم این بود که مستقل نیست، بلکه از مقومات داخلی در حقیقت مأمورون به هم نیست، اما مثل صفت و موصوفه، مثل رغبه مؤمنه. این هم به هر حال قسم دوم. قسم سوم این مؤمنه بودن در امر استقلال نداره، در اعتق رغبتن و از مقومات داخلیش هم نیست، اما ما میبینیم که صفت برای مأمورون بهه، که آیا امر به خصوص رغبه مؤمنه خورده یا ام از رغبه مؤمنه و خلاصه غیر مؤمنه. سومم این بود که ما احتمال میدیم که این خلاصه شی مقوم برای واجب باشه، مثل رابطه فصل و جنس، مانند امر به تیمم که امرش مردد بین اینکه به مطلق عرض تعلق گرفته باشه یا به تراب. به هر حال به نظر میرسه در همه این موارد چون به نوعی برمیگرده شک در دخالت این امور به هر نحوی از آنها باشه به دخالتش در مأمور و در تکلیف، و چون بعد از تفحص از اینکه دخالت داره یا نداره از ناحیه شرع ما به دلیلی نرسیدیم، اینجا مقتضای خلاصه براعته که از شد. اینجا ابتداءً امرش دائره بین اقل و اکثر می شود، این نمایش پیدا می کنه، اما در واقع وقتی که به این نحو پیش آمدیم نتیجه می گیریم که امر به اقل خورده. این مطلب بنابر همه مبانی هست، اونایی که قائل به براعت می شن این رو برحال بیان می کنن، منتها فرق در اون روند بحثه که آیا اینجا تنجز علم از ابتدا هست یا نه این مبتنی میشه بر اینکه ما ببینیم که در اطراف میتوانیم اصل جاری بکنیم یا نه. اگر در اطراف در هر دو اصل جاری شد و تساقط کردن، ما کشف میکنیم که این علم منجز شده، پس باید احتیاط بکنه، همونطور که در متباهینه این مرحومه آی خویی اینطوری بیان فرموده. اما عرض ما اینه وقتی که ما این روند تکلیف رو بررسی میکنیم از جهت ماهیت فرقی بین متباهینه این و اقل و اکثر نیست، در هر دو امر به عنوان به ماهیت، منتها این ماهیت یک وقت در خارج مردد بین دو فرد در متباینه، یه وقت ما در خود تکلیف مرددیم که این تکلیف روی اقل یا اکثره. بنابراین وقتی که ما روند برحال انشاء را بررسی میکنیم از این جهت فرقی نمی کنه که علم به تکلیف منجز تکلیفه، منها میایم ببینیم که نحوه تنجیزش چجوریه در متباینین، چون شبه موضوعیه امرش دایره بین دو فرد میشه یا اطراف. خب ما این علم به صورت اجمالی منجز اینجا، یکی از طرفین رو شامل میشه به طور قطع، منتها چون ما نمیدونیم اینجا گفته میشه از هر دوش، اما هر دو را هم گفتیم به طور خاص ما علم به حکم شرعیش نداریم و مشمول براعته. و چون اجرای براعت در هر دو مخالفت قطعیه لازم میاد و این جایز نیست، و موافقت بر حال قطعیه هم نسبت به علم اجمالی علممون لازمه، اما این دو ما رو میرسونه به این که به یک موافقت احتمالیه اکتفا بکنیم، و اون این که برمیگردیم به تخییر. ما غالب ترجیح بلا موجه هستیم که قبیحه، اما این متعین نمی کنه که در ظرف الف این خلاصه براعت جاری بکنه از خمریت خاصش یا در ب، این دیگه مخیر می شود. در اینجا نه دیگه بحث تخییر پیش نمیاد، بحث تعیین پیش میاد که ما اقل برامون متعین است، یه تخییر بین اقل و اکثر برای ما بر حال اثبات نمیشه، فرقی نمیکنه این جزء خارجی باشه یا جزء تحلیلی باشه. عرض ما اینه، اگر ما این روند بر حال امر را دنبال بکنیم اونطور که این بزرگواران فرمودند، به هر حال این علم اجمالی طبق نظر اون بزرگواران منجزه. منجزه یعنی این که باید طبق فرمایششون احتیاط بکنند. منتها این مسئله میاد که حالا یک عمل انجام بدن که دارای اکثر هم باشه، چون مسلم نیست که تکلیف ما روی اکثر آمده که با توجه به این احراز بکنیم که اون تکلیف رو انجام دادیم. حالا قصد وجه هم ما واجب ندانیم، اما به هر حال احتیاط اقتضا میکنه که دو مرتبه انجام بشود. غرض ما اینه که این مبنای جعل تکلیف رو باید بهش ما به هر حال دقیق بشیم که چگونه تکلیف از ناحیه آمر جعل می شود. اگر بر این اساس بیاییم، خب مسئله تکلیف به یک عمل بر عهده ما خواهد بود، منتها در متباینین مخیر است این یک عمل رو در یکی از این دو، در حالا اقل و اکثر به اکثر متعین می شود. به هر حال اینجا خب فرمایشاتی هم فرمودند در این ضمن که در جلسه گذشته اون تنبیه اولی که مرحوم آخوند در اینجا بیان کردن رو عرض کردیم که ایشون بین براعت عقلی و شرعی در اجزای تحلیلی فرق گذاشتند، و این به نظر میاد که خیلی بیانشون بیان کافی نباشه. چه فرقی است بین خلاصه شرط و مشروط و بین خاص و مطلق، مقید و عام؟ از جهت ماهیت امر فرقی نداره، چون به هر حال وقتی که امر می کند آمر، خب یا از اول به صورت مطلقه که خب روی آن، یا از اول به صورت مقیده. خب اگر از اول به صورت مطلق باشه و قصدش این است که قید را، خاص رو بعدن بیاره، باید در دسترس ما قرار بده. ما تحقیق میکنیم، به آن خاص و آن قید نمیرسیم. این که ایشون فرمود براءت شرعی در برحال آن مخاص جاری نمی کنیم چون امر به ذات عمل میخوره، خب این معناش چیه؟ در شرط و مشروط عمل به برحال ذات عمل نمیخوره، اما ماهیت رو در نظر میگیره و شرط رو به نوعی مثلا زائد از مأمور و تکلیف میگیریم. اینجا حدیث رفع شاملش میشود. غرض ما اینه که ما از جهت منطقی چه فرقی بین حال شرط و خاص میبینیم. در هر دو امر به ماهیت تعلق میگیره، منتها شک داریم که این ماهیت یه شرطی داره یا نه. شک میکنیم که این ماهیت حالا عام خاصی داره، مطلق قیدی داره یا نه. بعد از تفحص به هر حال هم براءت عقلی میتوانیم جاری بکنیم، هم براءت شرعی. از جهت ماهیت امر به نظر میرسه که فرقی نمی کنه. یعنی به این معنا باز باید دقت بکنیم که این که مرحوم آخون فرمود اجزای تحلیلی عقلا متصف به لزوم نمی شود از باب مقدمیت، و ما هم همینو میگی، این درسته. اما به هر حال این امر رو ما تحلیل بکنیم، تعریف بکنیم ماهیت این امر چیه. ابتداءً ماهیت رو در نظر میگیره، لحاظ میکنه آمر با اون غرضش، اونتا این ماهیتی است که یا اجزای خارجی داره یا اجزای تحلیلی، هر دو رو باید در مقام لحاظ بکنه. یا مطلق است که میخواد مقیدش رو بیان بکنه و یه قرینه بعد بیاره که حالا من الان مطلق رو میگم فعلا عمل به آن انجام نده، اون رو عمل نکن، بعدن مقیدش رو میارم. و طبیعت اینکه امری رو ماهیتی میاد بدون قرینه اینکه همون ماهیت رو میخواد بدون قید، اگر البته متصل باشه که خب روشنه در از ابتدا اون اراده جدیش منعقد نمیشه در اون مطلق یا عام، اگر چه اراده استعمالی اون حجیت نداره، اراده جدی حجیت داره و گردن مولا میزنه. به هر حال به نظر میرسه که اگر ما این روند امر رو درست پیش بیاییم این نکات برحال خوب حل میشه که اجزای تحلیلی و اجزای خارجی هر دو امر ضمنی دارند. این که حضرت امام فرمود که این ماهیت با هر فردی عین اون فرده، ماهیت کلی طبیعی فی حد ذاته نه وحدت داره نه کثرت، با فرد قبوله، این رو قبول داریم. کلی طبیعی یک ماهیت لابشرته که عنوان وحدت داشتنش و کثرت داشتنش با افراده، اما بحث ما در امر که این امر دارای چند اجزاییه، اگر دارای چند جز باشه این اجزا هم جز این ماهیت به حساب میاد. قطعا این اختلاف مبناییه که هنگام لحاظ ماهیت ایشون فرمود که اصلا افراد لحاظ نمیشه. در یه بیانشون در اون اوائل فرمود اصلا نمیتونه مرآت افراد باشه. خب فرق است بین کلی طبیعی و کلی عقلی. کلی عقلی هیچگاه مرآتیت نداره چون قید بر حال ذهنیت رو داره، اما کلی طبیعی نه، به ماهیت توجه میشه، ماهیتی که قابلیت برای تحقق داره، نه ماهیت اختلاقی و ذهنی. ما از ماهیت اختلاقی که حرف نمیزنیم. تازه این رو هم باید توجه بکنیم، اونجایی هم که ماهیتی فردش ممتنعه اونجا هم به همین صورت لحاظ میشه. این ماهیت بهش توجه میشه منتها به لحاظ اون فردی که نمیتونه محقق بشه، میگیم این ممتنع الوجوده. این که میگیم شریک الباری ممتنع است، ما اول یک مفهوم مرکبی از شریک الباری میگیم. شریک الباری مفهوم مرکبه دیگه، یکی شریک یکی باری. وقت این ماهیت رو ما در ذهن میاریم و حکم میکنیم ممتنع. ممتنع این مفهوم ممتنع همه آقایون فرمودن دیگه. این از اون قضایای خیلی سخته که شریک الباری از حیث مفهومش ممتنع نیست. تو ذهن آوردیم شریک الباری شریک الباری، هیچ حکمی هم نداره. به حمله اولی، این که میگیم شریک الباری ممتنع، اون این حمله شایعه، منتها حمله شایع به این لحاظ که این رو مرآت برای افراد فرضی میگیریم. فرقش با ممکنون اینه که الانسان و ممکنون، این مرآت برای افراد ممکن الوجود قرار میگیره و واقعیت داره، اما در شریک الباری ممتنعون یا اجتماع و نقیزین ممتنعون و امثال اینها این چنینه. یک بر حال مفهوم ملاحظه میشه منتها به لحاظ افراد فرضی که اصلا نمیتوانیم فردی رو براش فرض بکنیم. اول افرادی رو در ذهن فرض میکنیم، بعد میگیم ممتنع اون رو براش بار میکنیم. به هر حال غرضم این جنبه است که در مقام امر چه چیزی مورد توجه آمر قرار میگیره. این خیلی مهمه که در نتیجه گیری ها در امور اعتباری هم به همین صورته، چه در امور حقیقی ما این احکام رو بار میکنیم، چه در امور اعتباری از این جهت فرق نمیکنه. حکمی رو که بر یک ماهیتی مترتب میکنیم باید بر حال موضوع و محمول رو در نظر بگیریم و این محمول رو به لحاظ اون موضوعی که تصور می شود ما برقرار بکنیم، حمل بکنیم. و نوعاً هم خب در خطابات قانونی خود ایشون هم فرمودن به این صورت، اون ماهیات من حیث و هیه، منتها به این صورت، نه من حیث و هیه هیه. من حیث و هیه هیه هیچ حکمی نداره، فقط خودشه. اگر اون دقت منطقی رو بکنیم که در حال مباحث عقلایی این دقت ها خیلی نمیشه، میگه که آقا این ماهیت رو تصور میکنم به لحاظ افرادش دیگه. خب این نکته ای که به ذهن میرسید نسبت به این سه قسم از اقسام خلاصه اجزای تحلیلی که باید به این صورت ما پیش بریم. اون کسانی که قائل بودند که بر حال حکم بر ماهیت و بر حال این علم منجزه، باید به نظر میرسه که قائل به احتیاط بشن، اونم احتیاط هم به همون نحوی که بیان شد. حالا انشاءالله ادامه بحث رو بعدن. حضرت امام رضوان الله در اینجا یه بحثی تو کلمات دیگران ندیدم، خوبه به مناسبت بحث اقل و اکثر در رابطه با اسباب و بر حال محصلات بحثی رو مطرح میکنن، اسباب عقلی و عادی و شرعی. بین این اسباب خلاصه یک بیانی دارن و فرقی که یکی از اقسام موارد اقل و اکثر شک در بر حال وجود اسباب، وجوب اسباب است که اینو از این مسئله بیان کردن. انشاءالله رجوع بشه عزیزان کلام ایشون رو. یه به حال اول شرایط عادی و عقلی رو، بعد شرایط شرعی رو به طور خاص دیگه تحلیل میکنن رو. حالا بیان خوبی است که در جای دیگه هم مورد استفاده قرار میگیره. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.